انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید را زیبا
این خطر بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی، بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. آغاز میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم، درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان صحبت می‌کنیم. ابتدا با هم مرور می‌کنیم سوالاتی را که برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدند پسر 5 ساله‌ای دارم که با شخصیت‌های کارتونی همزاد پنداری می کند و حرف‌های زشتی می زند. می ترسم که برای او مشکل ساز شود. راه حل این مشکل چیست؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. برادر بزرگواری هم پیامک دادن و فرمودن درباره راه‌های پیشگیری از تنبلی کودکان بیشتر توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، بسیاری از ما با تماشای کارتون‌هایی از قبیله تام و جری یا رودرانر بزرگ شدیم. اگرچه این کارتون‌ها نیز پر از صحنه‌های خشونت‌آمیز بود، اما صحنه‌های خونریزی و تخریب و خرد شدن نداشت. خشونت آنها کمدی بود. حالا این کارتون‌ها را با کارتون‌های خشن امروزی مثل لاک‌پشت‌های نینجا و مانند اینها مقایسه کنید که شامل صحنه‌های خشن غیر کمدی هستند و تأثیر منفی برای کودکان می‌گذارند. این روزها بچه‌ها به جای انجام بازی‌های فیزیکی که به سلامتی اونا کمک می‌کنه، ساعت‌های زیادی را به تماشای کارتون‌های مشغولند که نه تنها هیچ فایده‌ای برایشون ندارد، بلکه حاوی پیام‌ها و اثرات مخربی هم هست. افزایش مهارت‌های شناختی در کودکان یکی از ابعاد تاثیرگذار مثبت انیمیشن هاست، اما تاثیر انیمیشن ها می‌تواند منفی نیز باشد. البته تأثیرات مثبت و منفی انیمیشن ها روی کودکان بیشتر از نوجوانان است، چون در این دوره از زندگی کودک در حال آموزش اصول و شیوه زندگی کردن است و قسمت عمده شخصیت او در حال شکل گیری است. به همین دلیل همانند سازی و الگوبرداری در این سنین باعث می شود که انیمیشن ها تأثیر بیشتری روی کودکان داشته باشد. سال اول برنامه را از استاد تراشیون میپرسیم. خواهر گرانقدری گفتند که پسر 5 ساله‌ای دارم که با شخصیت‌های کارتونی همزاد پنداری میکند و حرف‌های زشتی میزند. میترسم که در آینده برای او مشکل ساز شود. برای رفع این مشکل چه راهکاری دارید؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این خواهر عزیز را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت و خیر دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه. معمولا درسته، ممکن برخی حرفا ما انتظار می باشه در برنامه های رسانه ما زده نشه که این بدم هست، یعنی ما یه موقع دنبال جذابیت های کازمی برای فیلم و سریال همون که این آثار سوش رو نسل ما خواهد گذاشت که بعد انشالله دقت بشه، اما گاهی اوقات ما میریم بیرون فیلم ها و سیدی هایی رو میگیریم، بچه ها میبینن کارتون ها، اونجا بله رعایت نمیشه، حرف های گاهی اوقات نامناسب زده میشه که حتما این رو ما باید چیکار بکنیم، جلوش رو بگیریم. بچه ها تقلیدگرن. یه موقعی تو همین برنامه رادیوی چند سال پیش مادری زنگ زد، گفت من نمیدونم بالاخره این بچه‌م با ایمانه یا کافره. گفتیم خب چطور؟ گفت مثلا میریم مسجد میبینیم چادر نماز سرش میکنه، انگار دستش تو دست فرشته هاست، اینجوری نماز میخونه، اصلا من لذت. چند وقت پیشم بردیمش عروسی، دیدیم این رفته اون وسط داره میرقصه، حالا نمیدونیم بالاخره اونه یا اینه. من به این مادر گفتم نه بچه تو با ایمان نه کافر، بچه تو تقلیدگر است. بچه ها تا سن 7 سالگی تقلید درشون شدیده، لازم سریع تأثیر میپذیرن. ما بدونیم که بگیم بچه ها باید چه بکنن که این حرفا رو نزنن، ما والدین باید این مهارت هایی داشته باشن. اولین مهارت اینه، حتی اگه من نمیخوام بگم سیدی ویرون نگیریم، بگیریم ولی قبلش خودمون یه بازبینی بکنیم، شب خوابیده بذاریم خودمون ببینیم، اگر دیدیم مناسب الفاظ زشت و خدای نکرده بدی نداره، یا مثلا رفتاره مثلا غم زیاد یا هیجان زیاد نداره، بذاریم ببینن. ولی اگر دیدیم نه خطوط قرمز تربیتی درش رعایت نمیشه، اینا حذفش بکنیم، سانسورش بکنیم. اگر میتونیم بخشی رو که این حرفو میزنن سانسور کنیم، تواناییشو داریم، اگر میبینیم نداریم اصلا کل این سیدی رو بذاریم کنار، یا اگر میدونیم مثلا این تو دقیقه پنجم داره اتفاق میفته، یه لحظه صداش قطع کنیم، مثلا مادر میوه خوردی یا نه، که این بگذره از اونجا دوباره ادامهش رو ببینه، بذار این میتونه کمک بکنه که این اتفاق نیفته.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، تنبلی کودکان آنها را از تلاش و تکاپو باز می‌دارد. تنبلی می‌تواند از دوران کودکی در فرزند شما به وجود بیاید و اگر در همان دوران کودکی به حل این موضوع نپردازید، دیگر تنبلی برای او عادت ترک نشدنی می‌شود. برای این امر ریشه‌های تنبلی را در کودک خود پیدا کنید و راهکارهای آن را به کار ببندید. والدین باید روش‌های پیشگیرانه تنبلی را بدانند تا بتوانند کودک شاد و پویا تربیت کنند. باید بدانید تنبلی سدی است که کودک شما را در آینده از رسیدن به اهدافش دور خواهد کرد و تنبلی مشکلات دیگری را نیز برای فرزند شما به وجود می‌آورد. کودکان به دلایل مختلفی دچار تنبلی می‌شوند. یکی از نشانه‌های تنبلی در کودکان نیمه رها کردن کار هاست. آنها انگیزه برای به اتمام رساندن کارهایی که شروع کردن ندارند و با دلیل اعتماد به نفس پایین این توانایی را در خود نمی‌بینند. بعضی از این کودکان با کوتاهی والدین در آموزش نظم به کودک مواجه شدند و منظم بودن و مسئولیت پذیری را به درستی یاد نگرفتند و در این سنین با دنبال راهی برای انجام ندادن مسئولیت‌هایشان می‌گردند. برای انجام ندادن کارهای روزانه و فعالیت‌های کلاسی بهانه تراشی مختلف می‌کنند و اصولاً به انجام فعالیت‌های ورزشی عادت ندارند. کودکانی با دقت و تمرکز پایین هستند و رویا پردازی‌های قوی دارند. این کودکان همیشه در کارهایشان از دیگران کمک می‌گیرند و متکی به خود نیستند. بریم سراغ سال پایانی برنامه امروز که بی ربط به این موضوعی که خدمت شما عرض کردیم نیست. برادر بزرگوار پیامک دادن گفتند که در مورد راه‌های پیشگیری از تنبلی کودکان بیشتر توضیح دهید. استاد تراشیون بفرمایید جواب این برادر بزرگوار.
اگر خدای نکرده فرزندانی داریم تنبلی میکنن، بی‌نظمی میکنن، کسالت‌های رفتاریشون زیاده، چیکار بکنیم که اینها اصلاح بشن؟ اولین نکته‌ای که میتونه در نظم پذیری بچه‌ها و چابکی بچه‌ها کمک بکنه، انتقال یک انرژی عاطفی به اونهاست. معمولاً حتی امروز در میان افرادی که در این زمینه‌ها پژوهش و تحقیق میکنن معتقد هستن که محبت یک اکسیر محرکی است که انسان رو به قله‌های موفقیت میتونه سوق بده. و چقدر ما وقتی نگاه میکنیم در آیات قرآن، در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، می‌بینیم پیام‌های عاطفی داده میشه. مثلا ان الله یحب، چقدر ما تو قرآن میبینیم که خداوند استفاده میکنه برای رشد انسان، رشد معنوی انسان، رشد به سمت قله‌های موفقیت برای انسان. اهل بیت چقدر استفاده میکنن؟ البته من فرصت نکردم این رو بررسی بکنم، ولی برخی از کارشناسان میگن که یکی از واژگانی که ما در میان کلمات اهل بیت میبینیم که جزء فراوانی استفاده رو داره همین کلمات حب و محبت و اینهاست. پس میخوام میگم که توی زندگیم ما نباید دریغ بکنیم. محبت خیلی پرهزینه نیست، یعنی نه آدم فکر کنه که باید یه هزینه مادی رو بذاره، نه وقت عجیبی رو برای ابراز عاطفی نسبت به دیگران باید بگذاره. من میگم بیش از این که محبت هزینه دار باشه، محبت نیاز به یک هنر میخواد، یک مهارت میخواد که آدم بدونه کی، چه وقتی و چگونه به طرف مقابلش محبت بکنه. از اون طرف هم کارشناسان میگن وقتی شما محبت میکنین، اصلا یه سری هورمون‌های آرام بخش در طرف مقابل ترشح میشه و اصلا بازخوردش هم دوباره به خود انسان هم برمیگرده. مثالی بزنم، یه موقعی ما به فرزندمون میگیم خب مثلا دختر گلم، پسر عزیزم، میخواییم بریم اتاقت رو با هم دیگه مرتب بکنیم، قطعا ببینید عبارت های مثل چشم، الان، باشه میشنویم به بچه ها. پس اولیش بحث ابراز عاطفی. من یه تعبیر دیگه هم به کار ببرم توی بحث ابراز عاطفی. ببینید جالب اینه، شاید برای خانواده های محترم پدران و مادران شنیدن این نکته خالی از لطف نباشه که متاسفانه امروز بچه های ما با فقر عاطفی مواجهن. ما گاهی اوقات فکر میکنیم به اینا محبت میکنیم، چون یا محبت رو در جای خودش هزینه نمیکنیم. شما مثلا ببینید زمینی که الان یه بارش روش اتفاق افتاده، ما دوباره بیاییم مثلا بخواییم درخته رو آب بدیم، خب این بی ثمره دیگه، این زمین تشنگیش رفت شده، سیراب شده، این آب شاید اسراف هم باشه. گاهی اوقات ما ها محبت همون از این جنسه، اسراف میکنیم، بی وقت میدیم، زمانی که سر به زنگا باید محبت بکنیم نمی کنیم. و لذا امروز ما میبینیم بچه هم با یه فقرهای عاطفی مواجه میشن. وقت فقر عاطفی فقر رفتاری میاره، فقر عاطفی تنبلی میاره، فقر عاطفی ناهنجاری های رفتاری میاره، فقر عاطفی هنجار شکنی میاره. یعنی شما وقتی فقر اتفاق بیفته در حوزه عواطف، شما این یک مجموعی از مشکلات رو شما خدایی نکرده در فرزندانتون ممکنه ایجاد بکنه. این یک نکته. دوم، برای اینکه این بچه ها ترغیب به نظم پذیری بشن، تناسب قوانین با گروه سنی فرزندانمونه. یعنی ما گاهی اوقات میخواییم خب بچه نظم پذیر، مثلا سر وقت بخوابه، سر وقت تکالیفش رو انجام بده، سر وقت مثلا بیاد غذاش رو بخوره، سر وقت اتاقش رو بره نظم بخشی داشته باشه، سر وقت بره حمام. ما بعد این قوانینی رو که برای بچه ها میریزیم، اون سن اونها رو هم در نظر بگیم. توجه به این نکته حتما توی برنامه ریزی و قوانینمون داشته باشیم. یا مثال میخوام بگم، برخی از والدین این اصلا براشون شده یه قانون. آیا واقعا این درسته؟ گاهی وقت به بچه‌ها میگیم هر چی ریختی رو باید خودت جمع بکنی، هر چی رو ریختی خودت باید جمع بکنی، هر بی‌نظمی رو که ایجاد کردی خودت باید نظم بخشی بکنی. آیا این اصلا این قانون توی بچه‌ها قابل اجرا هست؟ برای بچه‌ها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ خیلی مواقع می‌بینیم متناسب با برخی گروه‌های سنی ممکنه باشه، مثلا یه دختر 16 17 ساله هر چی می‌ریزه خودت جمع کن، ولی یه موقع این قانون برای یه بچه 5 ساله داریم می‌ریزیم، خب نمی‌تواند. لذا اینو حتما باید بهش توجه بکنیم. نکته سوم، استفاده از اصل تشویق، نه اصل مزد دادن ها. چون گاهی اوقات ما مزد میدیم فلان کارو بکن، مثلا اتاقتو مرتب کن میبریمت پارک، بیا کمک ما کن تا جمعه ببریمت خونه خالت، یعنی اینو مزد میدیم. یعنی اگر یه بچه پارک نخواد بیاد اتاقش هم منظم نمیکنه. ولی یه موقعی نه، ما برنامه ریزی رو میکنیم، اون ابراز عواطف رو نسبت به بچه هامون داریم، انگیزش رو توش ایجاد میکنیم، اون میره اتاقش رو منظم میکنیم، ولی ما از اصل تشویق غافل نشیم. گاهی قد یه لبخند زدن، گاهی قد یه نوازش کردن، یه آفرین گفتن، گاهی قد حتی در پس اون کار خوبی که انجام داده یه هدیه مادی بهش بدیم، ولی اینا بدون تعیین قبلی باشه. یعنی بذاریم اون رخداد خوب، اون اتفاق خوب محقق بشه و بعدش این کار رو ما انجام. و بیشتر شاید برخی از اولیا بگن خب ما نمیتونیم، یعنی بچه‌ها این کارا رو انجام نمیدن، چی کار بکنیم؟ خب بهش هر چی میگیم برو اتاقتو مرتب بکن نمیره، خب ما الان چی کار بکنیم؟ باید حتما بهش بگیم یه چیزی بهت میدیم تا بری دیگه. ما میگیم نه، بیشتر سعی کنیم از انگیزش استفاده بکنیم. مثلا انگیزش چیه؟ همین که بهش بگیم خب امروز استراحتتو بکن، نهارت هم بخور، بعدش با هم دیگه دوتایی میخواییم بریم اتاقتو مرتب کنیم. وقتی ما داریم اون کار رو انجام میدیم، مثلا اون نظم ایجاد کردن داره اتفاق میفته، کنارش هی سرزنش نباشه. یه مرتبه داریم اتاق رو مرتب میکنیم، مثلا حالا دور از جون ببخشید ولید مرده، بیا اینجا ببینم، بیا ببین جای جوراب پشت تخته، اینو چرا اینجا انداختی؟ دیگه نبینم. خب ببینید این در اون نظم بخشی ممکنه یه خاطره تلخی رو پیدا کنه از حضور ما. دفعه بعد که بهش بگیم بیا بریم دوتای اتاق رو مرتب بکنیم، میگه نه 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 نمیخوام اصلا تو بیایی. چرا؟ چون اون همزمان نشد با یه انگیزه. ولی یه موقع نه، ما مرتب بکنیم، منظم بکنیم اتاقش رو، اشکال نداره. تذکراتی هم بهش بدیم، به جای اینکه ما منفی عمل بکنیم مثبت عمل بکنیم، بگیم جای جوراب کجاست. ببینید شاید این جمله رو من یه بار دیگه هم تو برنامه ها گفتم، یه موقعی شما پشت درب اتاق یک رئیس اداره میبینید که نوشته بدون هماهنگی وارد نشوید، یعنی جمله سرشار از بار منفی، بدون هماهنگی وارد نشو. یه موقعی ما همین جمله رو میبینیم یک کسی با تدبیر به صورت مثبت مینویسه که لطفاً با هماهنگی وارد شوید، یعنی ببینید خب بار جمله خیلی متفاوت میشه. یه موقعی بهش میگیم چرا اینجا انداختی، یه موقعی میگیم مثلا مادر جون جای جوراب تو این کماده یا تو این کشوه، یه اینجا باید قرارش بدی. مثبت بهش بگیم، اونم حس بدی از اینکه در کنار ما داریم اتاقش رو با هم دیگه منظم میکنیم بهش دست نمیده.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا فرصت دیگر و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.